سرشت جنسی انسان
فصل دوم.
نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیل دا جفا، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.
آنچه که داروین در مورد تمایلات جنسی نمی‌دانست. ما در اینجا دلنگران بیم‌ها و امیدها نیستیم. تنها نگاهمان به حقایق است تا به قدری که خردمان اجازه می‌دهد آنها را کشف کنیم. چارلز داروین از کتاب تبار انسان. برگ درخت انجیر می‌تواند خیلی از چیزها را پنهان کند، اما نعوذ انسان جزء آنها نیست. روایت مرسوم روانشناسی تکاملی درباره سرشت تمایلات جنسی انسان بر آن است تا نشان دهد که انسان ذاتاً گونه ای فریبکار و تقریباً بیمیل به تکمسری جنسی است. بر اساس این باور غلط که بارها نیز بر آن تاکید شده، مردان و زنان دیگر جنسگرا به دلیل برنامه ریزی ژنتیکی متضادشان در یک جنگ متقابل قرار دارند. کل این جنگ، همانطور که پیشتر گفتیم، ریشه در برنامه ژنتیکی اولیه مردان و زنان دارد. مردان برانند تا اسپرم‌های فراوان اما کم ارزش خود را با ماده‌های بیشماری تجربه کنند، همچنان که تلاش می‌کنند به منظور افزایش قطعیت پدریشان شریک یا شریک‌های عاطفی جنسیشان را تحت کنترل خود درآورند. از سوی دیگر زنان سعی می‌کنند تخمک‌های محدود و به لحاظ متابولیکی با ارزش خود را از گزند عشق بازی‌های زودگذر دور نگه دارند. با این حال آن زمان که به یک حامی یا شوهر مقید شدند، در هنگام تخمک گذاری سعی می‌کنند تا از روابط پنهانی و نامشروع با مردانی که از برتری ژنتیکی آشکاری نسبت به شوهرشان برخوردار هستند استفاده کنند. زیست شناس جان روگاردن خاطر نشان می‌سازد که این تصویر نسبت به آنچه که داروین در 150 سال پیش ارائه کرد تغییر ناچیزی کرده است. او می‌نویسد روایت داروینی از نقش‌های جنسی چندان ماهرانه نیست. با این وجود این روایت توسط واژگان تخصصی زیست شناسی معاصر مجدداً فرمول بندی شده و به عنوان یک واقعیت علمی مسلم در نظر گرفته می شود. تصویری که انتخاب جنسی از سرشت گونه ما ارائه می دهد، بر ستیزه میان دو جنس، فریبکاری و مخازن ژنی حاصل از آمیزش های ناپاک تاکید دارد. شاید هیچ کس به روشنی مقاله نویس امی آلکون این باور غلط و مرسوم را توضیح نداده باشد. در عصر حاضر واقعا نگاه‌های بسیار بدی به یک مادر مجرد وجود دارد، اما این چیزی است که احتمالاً 1.8 میلیون سال قبل در دشت‌های بیدرخت رخ داد. آن دسته از زنان اجدادی ما که موفق شدند ژن‌هایشان را به ما انتقال دهند، آنهایی بودند که تصمیم گرفتند تحت پوشش یک نر به عنوان پدر بچه هایشان قرار گرفته و از نرهای گستاخ دوری کنند. مردان دستور ژنتیکی متفاوتی داشتند و در روند تکامل زیستی آموختند به زنانی توجه کنند که از تلاش برای انجام کارهای پرمخاطره و ماجراجویی دست کشیدند. ملاحظه می کنید که چه چیزهایی شایسته و برازنده تلقی می شود. آسیب پذیری های مادری، تفکیک پدران از نرهای گستاخ، سرمایه گذاری والدینی، حسادت جنسی و معیار جنسی دوگانه. شاید بهترین نقطه برای آغاز یک ارزیابی مجدد از موضع خصمانه انسان معاصر نسبت به تمایلات جنسی خود چارلز داروین باشد. کار درخشان داروین صحباً پوشش علمی سفت و سختی را بر آن چیزی کشید که اساساً یک سوگیری علیه شور جنسی است. علی‌رغم نبوغش آنچه که داروین در مورد تمایلات جنسی نمی‌دانست، می‌تواند کتاب‌های زیادی را پر کند. کتاب حاضر یکی از آنهاست. کتاب منشأ انواع در سال 1859 منتشر شد. یعنی زمانی که دانش اندکی درباره زندگی انسان در پیش از عهد باستان وجود داشت تا پیش از داروین. دوران ما قبل تاریخ همچون لوح سفیدی قلم داد می شد که نظریه پردازان می توانستند صرفاً با توسل به حدس و گمانهایشان هر آنچه را که می خواستند به آن نسبت دهند. تا اینکه داروین و دیگران شروع به کنار زدن آموزه های مذهبی و جستجوی واقعیت علمی کردند. منظور آن دسته از آموزه‌های مذهبی است که مطالعه گذشته‌های دور را دچار محدودیت کرده بود. مطالعه نخستی‌ها در ابتدای راه خود بود. داده‌های علمی که داروین ارائه کرد پیشتر هرگز به آنها توجه نشده بود. از این رو تعجبی ندارد که این متفکر بزرگ به نوبه خود توانست نقاط تاریک این موضوع را روشن کند. برای مثال مطرح شدن نظریات داروین و تقابل آن با توصیف مشهور توماس هابز از زندگی انسان ما قبل تاریخ که طی آن ویژگی هایی همچون انزوا، فقر، کثیفی، پستی، حیوان صفتی و غیره را به انسان ما قبل تاریخ نسبت می دهد. باعث شد تا فرضیات اشتباه هابز که در میان نظریات کنونی پیرامون تمایلات جنسی انسان نیز وجود دارد، کنار گذاشته شود. تصور اکثر ما از زندگی انسان در ما قبل تاریخ همان تصویر کلیشه‌ای از موجودی قارنشین است که موهای کثیفش بر صورتش ریخته شده و گرزی را در دست دارد. همانطور که در ادامه خواهیم دید، این تصویر از زندگی انسان در ما قبل تاریخ با تمام جزئیات هابزیش اشتباه است. گرچه داروین فرضیات توماس هابز را کنار گذاشت برای فرمول بندی فرضیاتش از نظریه های تأیید نشده توماس مالتوس درباره ما قبل تاریخ استفاده کرد. همین عامل او را به سمت برآوردهای نادقیق و مبالغ آمیز از رنج انسان اولیه سوق داد. در نتیجه داروین برتری نسبی را برای زندگی دوره ویکتوریایی قائل شد. این کج‌فهمی‌های بنیادین در بسیاری از تبیین‌های تکاملی معاصر نیز پا بر جا مانده است. مسلماً داروین پایه‌گذار روایتی نبود که مدعی است نرها سرکش و شهوتران هستند و ماده‌ها از بین آنان دست به انتخاب می‌زنند. با این حال او نیز سعی داشت تا این فرضیه را طبیعی و گریز ناپذیر جلوه دهد. از این رو نوشت، زنان با کمترین استثناء در مقایسه با مردان اشتیاق و علاقه کمتری به فعالیت جنسی دارند. نیاز دارند که به آنان اظهار عشق و علاقه شود، کم رو هستند و در قالب اوقات به نظر می رسد به زمان بیشتری نیاز دارند تا بتوانند از یک مرد جدا شوند. برخلاف این گفته ها ما در این کتاب نشان خواهیم داد، در حالی که سکوت و کم حرفی ماده ها یعنی زنان یکی از ویژگی های کلیدی بسیاری از نظام های جفتگیری پستانداران است، این ویژگی کاربرد خاصی برای موجودات انسانی و به همان شکل برای نخستی هایی که نزدیکترین خویشاوندی را با ما دارند ندارد. به دلیل آزادی جنسی که داروین در دنیای اطرافش می دید، در سرگشتگی از اینکه آیا انسان های اولیه هم چند همسر بوده اند یا نه نوشت، با توجه به اینکه عادات اجتماعی مرد همواره به همین شکل کانونی بوده است و اکثر موجودات وحشی چند همسر بوده اند، محتمل ترین نگرش این است که مردان کهن از ابتدا در جوامع کوچکی میزیستند که هر یک از آنان میتوانستند به میزان توان حمایتی خود جفت جنسی داشته باشند. این امر حسادت جنسی آنان به یکدیگر را برمی انگیخت. تأکید از نویسندگان است. روانشناسی تکاملی استیون پینکر نیز که ظاهراً عبارت عادات اجتماعی مرد همواره به شکل کنونی بوده است را حتی با علم به دانش ناکافی داروین پذیرفته است. در اظهارات بی‌پرده اش می‌گوید در تمام جوامع سکس دست کم تا حدودی کثیف قلمداد می‌شود. به همین خاطر در خلوت انجام می‌شود. به شکل وسواس فکری در می‌آید، به واسطه ی سنت‌ها و تابوها کنترل می‌شود، موجبات بدنامی افراد را فراهم نموده و موجب طغیان حسادت جنسی می‌شود. ما در این کتاب نشان خواهیم داد که گرچه به راستی سکس از طریق سنت‌ها و تابوها کنترل می‌شود، استثناهای متعددی برخلاف گفته‌های پینکر وجود دارد. مثل اکثر ما، داروین نیز تجربه‌های شخصی یا تجربه‌های شکست خورده‌اش را در داخل فرضیه‌هایش گنجاند و به زندگی همه انسان‌ها تعمیم داد. جان فولز در کتاب زن وکیل فرانسوی صحنه ای از ریاکاری جنسی را ترسیم می کند که دارای ویژگی های دنیای داروین است. فولز در توصیف انگلستان قرن 19 می نویسد عصری که در آن زن مقدس بود و در این حال شما می توانستید با چند پوند یک دختر 13 ساله بخرید. اگر هم تنها برای یک یا دو ساعت او را لازم داشتید، چند شلینگ کفایت می کرد. بدن زن هرگز به اندازه آن دوران از نگاه ها پنهان نمانده بود، حالانکه توانایی های هر مجسم سازی را بر اساس تبحرش در حکاکی زنان برهنه می سنجیدند. عموماً مدعی بودند که زنان چیزی به نام اورگاسم ندارند. با این وجود هر تن فروش جنسی آموزش دیده بود تا وانمود کند که به اورگاسم می رسد. اگرچه نظریات زیگموند فروید دچار لغزش ها و اشتباهاتی بود، وی به درستی فهمیده بود که تمدن ما عمدتاً به واسطه سرکوب، انباشت و هدایت شور جنسی یا همان لیبیدو به مسیری دیگر بنا شده است. در زمینه حفاظت از پاکی جسم و ذهن در دوره ویکتوریایی، والتر هوپتون در اثر خود کالبد ویکتوریایی ذهن میگوید پسران آموخته بودند تا نگاهی آمیخته با ترس و احترام به زنان داشته باشند. آنان زنان زیبا یعنی خواهر، مادر و همسرشان را بیش از آنکه موجوداتی انسانی بدانند، فرشتگانی آسمانی تجسم می‌کردند. تصویری که نه تنها عشق را از سکس جدا می کرد، بلکه عشق و پاکی پیش از ازدواج را مقدس و قابل ستایش می دانست. از سوی دیگر، مردان زمانی که از ستایش پاکی خواهران، مادران، دختران و همسرانشان خسته می شدند، آتش جنسیشان را با استفاده از تنفروشان جنسی ارضا می کردند و در این حال وجود تنفروشان جنسی را تهدیدی برای ثبات خانوادگی و اجتماعی زنان پاکدامن می دانستند. فیلسوف قرن 19 آرتور شوپنهاور بر پایه مشاهداتش می گوید فقط در لندن 80,000 تنفروش وجود دارد. آیا آنها قربانیان قربانگاه تکمسری نیستند؟ قطعاً چارلز داروین بی تأثیر از شهوت هراسی عصر خودش نبوده است. در واقع او به شکل ویژه ای تحت تأثیر فضای آن دوره و نیز آوازه و بیشرمی پدر بزرگش راسموس داروین قرار داشته که از طریق برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج با زنان مختلف، بچه دار شدن از آنها و حتی اشاره هایی بی پرده به آیین‌های سکس گروهی در اشعارش به سنت‌های جنسی روزگار خیش دهنکجی کرده بود. ضمن آنکه مرگ مادر داروین در حالی که او 8 سال بیشتر نداشت، حس او به زنان به مثابه فرشتگانی معلق در هوا با امیال زمینی را تشدید کرده بود. جان بالبی، روانپزشکی که زندگی داروین را به طور گسترده‌ای مورد بررسی و تحلیل قرار داده است، کودکی داروین را همراه با اضطراب، افسردگی، سردردهای مزمن، سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ و گریه‌های هیستریک ناشی از جدایی و فقدان مادر توصیف می‌کند. بالبی برای حمایت از تفسیر خود به بازخوانی نامه ای می پردازد که داروین در بزرگسالی به پسر عمویش که همسرش فوت کرده بود نوشته است: هرگز در زندگیم خیشاوند نزدیکی را از دست ندادم. بالبی می گوید ظاهراً داروین خاطرات مرگ مادرش را سرکوب کرده است. در ادامه نامه می نویسد: و به جرأت می گویم که نمی توانم سنگینی غمی چنین جانکاه را که شما در آن قرار دارید تصور کنم. شاهد دیگری که بر این ضربه روانی گواهی می دهد نوه داروین است. او با بازگویی خاطراتش می نویسد: وقتی دور هم جمع می شدیم تا بازی کلمات را انجام بدهیم، اگر کسی در خلال بازی حرف ام را به ابتدای کلمه آدر می افزود، یعنی مادر، داروین دست پاچه می شد. او پیش از آنکه بخواهد کلمه را به زبان آورد کلی به آن خیره می شد، آنقدر که بقیه را کلافه می کرد. ظاهراً بیزاری و وسواس ذهنی مفرط دوره ویکتوریایی نسبت به تمایلات جنسی در دختر بزرگ داروین هنریتا نیز ریشه دوانده بود. او که آثار پدرش را ویرایش می کرده است، با مدادی آبی بر روی جملاتی که نامناسب می دانسته خط کشیده است. برای مثال در بیوگرافی که چارلز داروین از پدر بزرگ آزاد اندیش خیش آورده است، هنریتا اشاره داروین به عشقهای آتشین اراسموس به زنان را قلم گرفته است. او همچنین عبارت‌ها و جملات اهانت‌آمیز را از کتاب تبار انسان و بیوگرافی که داروین از زندگیش نوشته است حذف کرده است. هنریتا عزم خود را جزم کرده بود تا تنها به حذف واژه‌ها و عبارت‌هایی که رنگ و بوی جنسی داشتند اکتفا نکند. او دشمنی عجیب و غریبی با قارچ‌های فالوس راونلی داشت که هنوز هم در بیشه های اطراف خانه داروین می رویدند. ظاهراً شباهت این نوع قارچ با آلت جنسی مردان دلیل بیزاری هنریتا از آنها بوده است. همانطور که خواهرزاده هنریتا سالها بعد یادآور شد، عمه هنریتا سبد و چوب دستی نکتیزی را بر می داشت و لباس و دستکش های ویژه شکار می پوشید و شروع به جستجوی این قارچ ها می کرد. در پایان روز عمه هنریتا لباس، دستکش و سبد استفاده شده را به مخفیانه ترین شکل ممکن به اتاق نشیمن برده و به دور از چشم زنان جوان خدمتکارش می سوزند. امیدواریم دچار سوء تفاهم نشوید. داروین دانش فراوانی داشت و شایسته جایگاهی در معبد متفکران بزرگ است. او نابغه بزرگی بود و ما هم احترام بیپایانی برای او قائل هستیم. با این وجود مثل اغلب نابغه های مذکر، دانش و شناختش در مورد زنان بسیار ناچیز بود و این باعث شده بود تا در زمینه رفتار جنسی انسان بیشتر در سایه حدس و گمانهایش پیش روی کند. گویا تجربه جنسیش به همسرش اما وجود محدود شده بود. طی سفرهای دریایی که با کشتی بیگل به گوشه و کنار جهان داشت، ظاهراً طبیعت شناس جوان ما هرگز مثل بسیاری از دریانوردان آن دوران در جستجوی لذت‌های جنسی به سواحل دریاها نمی‌رفت. داروین بسیار پرهیزکارتر از آن بود که دست به چنین اعمالی بزند. روی کرد انجیلی او به چنین موضوعاتی حتی پیش از آنکه زن خاصی را به همسری برگزیند، در التزام محتاطانه اش به امر زناشویی و در لابلای نوشته هایش مشهود است. عصر حجرسازی ماقبل تاریخ. عبارت عادات اجتماعی مرد همواره به شکل کنونی بوده است به هر دردی می خورد. جز این که داده معتبری را برای فهم شرایط ماقبل تاریخ در اختیار ما قرار دهد. اگر بخواهیم با استناد به چنین داده هایی به جستجوی گذشته های دور بپردازیم، میش از آن که به دیدی علمی برسیم به سمت خلق افسانه های خود توجیهگر سوق داده می شویم. امروزه واژه افسانه غالباً برای اشاره به موضوعات نادرست یا دروغین به کار می رود. اما چون این روی کردی عمیق ترین کار کرده افسانه را مغشوش می سازد که همانا یک پارچه سازی موضوعات به ظاهر بی ارتباط و ارائه آنها در قالب یک داستان منسجم است. روانشناسان دیوید فاینشتاین و استنلی کریپنر می گویند افسانه پردازی همچون یک دستگاه بافندگی است که ما از طریق آن مواد خام به دست آمده از تجربیات روزمره را به شکل یک داستان منسجم می بافیم. اما این دستگاه بافندگی زمانی نیرنگ آلود می شود که ما در مورد تجربیات روزمره اجداد خود در 20 یا 30 هزار سال پیش دست به افسانه پردازی بزنیم. غالب اوقات ما سهواً تجارب کنونی خیش را در داخل تار و پود ما قبل تاریخ می بافیم. ما این پروژه عظیم نسبت دادن فرهنگ های کنونی به گذشته های دور را اصطلاحاً عصر حجرسازی می نامیم. همانطور که شخصیت های کارتون عصر حجر به ظاهر یک خانواده عصر حجری متمدن بودند، نظریه های علمی معاصر در رابطه با دوران ما قبل تاریخ نیز غالباً به واسطه فرضیاتی که به ظاهر تصویری کامل از آن دوران می دهند تحریف شده است. فرضیاتی که می تواند ما را از مسیر دستیابی به واقعیت دور کند. پروژه عصر حجرسازی ما قبل تاریخ حداقل سه پدر بزرگ روشن فکر دارد. هابز، روسو و مالتوس. توماس هابز از 1588 تا 1679 فردی تنها و بیکس بود که وحشت زده از جنگ‌های زمانه خود در پاریس پناهندگی گرفته بود. او زمانی عصر حجری شد که ابهاماتی را در مورد ما قبل تاریخ مطرح کرد و مصرانه اظهار داشت که زندگی بشر در ما قبل تاریخ نیز مثل اکنون با بدبختی همراه بوده است. زندگی که ویژگی های آن انزوا، فقر، خباثت، حیوان صفتی و طول عمر کوتاه بوده است. او شباهت بسیار زیادی بین ما قبل تاریخ و دنیای اطرافش در قرن 17 هم می دید. این نوع نگاه بعدها در یک چهارچوب روانشناسانه بسیار متفاوت توسعه داده شد. ژان ژاک روسو از 1712 تا 1778 رنج و پلیدی جوامع اروپایی را مینگریست و گمان می برد که علت آن فساد سرشت انسان اولیه است. داستان‌های تعریف شده توسط مسافران ناآگاهی که به میان بومیان آمریکا می‌رفتند به تخیلات او در این زمینه دامن می‌زد. نوسان این پاندول روشن فکری منجر به آن شد که نگرش هابز چند دهه بعد تجدید حیات یافته و این بار از زبان توماس مالتوس از 1766 تا 1834 شنیده شود. مالتوس مدعی بود با قوانین ریاضی ثابت کرده است که فقر شدید انسان و استیصال ناشی از آن موقعیتی است که از ازل همراه انسان بوده است. به باور مالتوس با محاسبه ریاضیوار تولید مثل انسان‌ها در می‌یابیم که فقر یک پدیده ذاتی و طبیعی است. مادامی که جمعیت به طور هندسی افزایش می‌یابد، یعنی هر نسل نسبت به نسل قبل دو برابر می‌شود، برای مثال 2, 4, 8, 16, 32 و کشاورزان تنها می توانند منابع غذایی را به طور حسابی افزایش دهند، یعنی 1, 2, 3, 4، هرگز نمی تواند غذای کافی برای همگان وجود داشته باشد. بنابراین مالتوس نتیجه گرفت که فقر به همان اندازه پدیده هایی مثل باد و باران اجتناب ناپذیر است. کسی در این بین مقصر نیست. این مسیر و سرنوشت ازلی ابدی بشر است. این نتیجه گیری کام ثروتمندان و صاحبان قدرت را در جامعه شیرین می کرد. همان کسانی که مترصد فرصتی برای توجیه رنج و بدبختی فقرا به مثابه واقعیتی گریز ناپذیر و ترویج ایده خوش اقبال بودن خودشان در دستیابی به ثروت و قدرت بودند. کشف داروین در واقع هدیه ای بود از جانب دو توماس وحشت زده، توماس هابز و توماس مالتوس. با توصیف مبسوط هرچند نادرست هابز و مالتوس از سرشت انسان و شرایط زندگی انسان ما قبل تاریخ، زمینه فکری لازم برای تولد نظریه انتخاب طبیعی داروین فراهم شد. متاسفانه فرضیات سراسر عصر حجری آنان به طور کامل در تار و پود اندیشه داروین نشست و با سرسختی بسیار تا امروز پا بر جا ماند. تصویری که از ما قبل تاریخ در محافل علمی دنیا ترسیم شده است غالباً رنگ و بوی افسانه‌ای به خود گرفته است. ما بر این باوریم که به طور کلی افسانه پذیرفته شده درباره خواستگاه و سرشت تمایلات جنسی انسان نه تنها پشتوانه ای علمی ندارد، بلکه تداوم این روایت غلط بسیار مخرب و ویرانگر خواهد بود. پذیرش این روایت غلط موجب تحریف درک و فهم ما از ظرفیت ها و نیازهای من می شود. به تعبیری تبلیغات کاذبی است برای لباسی که تقریبا اندازه تن هیچ کس نیست. با این حال همه گمان می کنیم که چاره دیگری نیست و باید آن را بخریم و بپوشیم. طی قرنها مراجع مذهبی این روایت غلط از سرشت انسان را ترویج کردند، در مورد خطر شیاطین سخن سرایی کردند، زنان را هیلگر و فریبکار معرفی کردند، کسب دانش در زمینه مسائل جنسی را حرام اعلام کرده و درد و رنج بشر را ازلی ابدی دانستند. بعد از گذشت قرنها رویکرد مذکور این بار تحت لوای علم و آن هم در جوامع به اصطلاح سکولار سخت جانی می کند.